ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكبر عندي إلا الله وما توفيقي إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، سيما على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. در آستانه شهادت فاطمه شهیده مظلومه صدیقه طاهره پاره تن رسول خدا قرار گرفتیم و البته دیروز امروز خیلی از درس‌ها تعطیل بود، ولی خب ما گفتیم درس رو داشته باشیم، ثوابش هر چه هست به پیشگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می‌داریم. چون چهارشنبه هم درس تعطیل، فردا و پس فردا هم تعطیل هست. دو روایتی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده در این دقایق کوتاهی ما هم به عنوان ذکر فضایل اهل بیت اسممون ثبت بشه. هست که جمعی از بانوان مدینه جمع شدن در ایامی که حضرت در بستر مرگ و شهادت قرار گرفته بود، به محضرش رسیدن، حالی ازش پرسیدن و خواهش کردن که روایتی را که خودش از پدر بزرگوارش از رسول خدا پیامبر اسلام شنیده برای اونها بیان کنه. حضرت این جمله را فرمود: من از پدرم شنیدم که فرمود والله، با قسم شروع میشه جمله پیغمبر اسلام که حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنه، والله لم یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر من آذا جاره، به خدا قسم به مبدأ و معاد، به خدا و قیامت ایمان نیاورده کسی که آزار به همسایه خودش برسونه. جمله بسیار مهمی هست از پیغمبر خدا به نقل حضرت زهرا، والله کسی که به همسایه‌اش آزار برسونه ایمان نیاورده به خدا و به قیامت. خب چقدر این جمله برای ما مهمه. البته همسایه که مطرح شده، خب حالا معنای سطحی و ظاهری همسایه 40 خانواده شرق و 40 خانواده غرب و شمال و جنوب، 160 خانوار برای آدم همسایه حساب میشه. اونتا خوب اختصاص به همسایه نداره. مناطن خوب همسایه آزاری اگر بده و حرامه، آزار رسوندن به پدر، مادر، خانواده، بچه، زن، این به طریق اولا میشه حرام. روایت مناطن این را هم میگیره. همه اشخاصی که در زندگی انسان به نوعی باش ارتباط داره، آدم وظیفه داره که خیر رسان باشه. اصلا مسلم را مسلم میگن برای اینکه من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمون ها از آزار او در امان باشن، احساس امنیت کنن. پیام مهمش به کل جامعه ما این هست که اگر بخواهیم شیعه شایسته باشیم، واقعی باشیم، نه شیعه شناسنامه‌ای و ادعایی، واقعا این عمل میخواد. لیس للانسان الا ما سعا. شیعه شناسنامه ای را شیعه نمیدونیم ما، ولذا حضرات معصومین دارن که ما شیعیانمون این هست که راست میگن، دروغ نمیگن، امین هستن، خیانت نمی کنن. ولذا دولت و ملت همه از کل نظام از بالا تا پایین بخواهیم به این دستور حضرت عمل بکنیم. کاربردی هست واقعا. شما ببینید همسایگان جمع شدن، شخصی را به عنوان نماینده انتخاب کردن، فرستادن به مجلس دو تا کار بکنه، هم قانون خوب وضع بکنن، تصویب بکنن، همین قانون خوب را درست اجرا بکنن، نظارت بکنن. حالا شما ببینید شورای نگهبان حالا راست و دروغش بر عهده خودشونه، 80-90 نفر به عنوان اختلاس و فساد مالی و فساد اخلاقی رد صلاحیت میشن، یعنی به خودشون کار کردن، خیانت کردن. به کی؟ به همسایه هاشون، همسایه هایی که اونها را امین تشخیص دادن، چون هر کسی از حوزه انتخابی یکی هست اونجا زندگی میکرده دیگه، درسته؟ یا متولد اونجا بوده یا مدتی اونجا زندگی کرده که کاندید شده، مردم به او رأی دادن، همسایه ها رأی دادن که برو این ماشینی که از بیت المال بهت واگذار میشه، حقوقی که بهت واگذار میشه، پست و مقامی که بهت عنوان اجتماعی میدیم، برای اینکه چه کنی؟ این دوتا کار، قانون خوب تصویب بکنی، دوم اینکه نظارت کنی که دولت این را درست اجرا بکنه. اون رفته اونجا خیانت کرده، اختلاس کرده، سوء استفاده کرده. شیعه نیست که، اگر شیعه بود به مبدأ و معاد ایمان داشت، خیانت نمی کرد. حالا مسئله دیگر عرض کردم، همه پاشون گیر. خب این نظام چه نظامی هست که این در طول این مدت اینا که خیانت میکردن قوه قضاییه پس چه کار میکرد؟ وزارت اطلاعات چه غلطی میکرد؟ چرا پس اجازه دادید؟ الان چطور شما اجازه میدید اینا اونجا بشینند، حقوق بگیرند؟ 4-5 ماه هنوز اونا هستن، از بیت المال استفاده میکنن. این است که اینا همش علی علیه السلام وقتی که بهش گزارش میرسه که یکی از استاندارهات این سنین مثل این که با پول بیت المال در استانداری از خانواده و از طایفه خودش پذیرایی میکنه، حضرت میفرماید یه نامه بلند بالایی به ابن عبدالجارود مینویسی که بلغنی، به من این چنین رسیده که تو داری دینتو میفروشی برای دنیات و برای بستگان خودت، چنین سوء استفاده میکنی از موقعیت خودت. اگر اون چی که به من رسیده حق باشه، یعنی هنوز ظاهرن مسئله کاملا مسجل نشده، حضرت فرمود اگر اون چیزی که به من رسیده درست باشه، نشسق و نعل که افصل و منگ، کف بند کفشت از تو بهتره، یعنی تو به اندازه یک بند کفشم ارزش نداره نداری. ولد جمل و اهل کفصل و منک، اون شترهای باربر از تو با شرفتر هستن، با فضیلتتر هستن، تو امانتداری نکردی. سری خودتو معرفی بکن، اونم داخله میره پناهنده میشه به معاویه. نظام باید این سینیم برخورد بکنه، حساس باشه. اشخاص هی پشت سر هم دارید با دین مردم بازی میکنید، هی اختلاس پشت سر اختلاس است که مردم خبر خوشی نمیشنوند. سراسون حساس نیست و تعجبه که واقعا وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، همه اینها زیر سوالند. چرا برخورد نمیکنید؟ چرا برخورد نکردید؟ چرا گذاشتید اینا اصلا انتخاب بشن؟ انتخاب شدن چرا نظارت نمیشه و چرا به مردم صادقانه برخورد نمیشه؟ در هر صورت حضرت فرمود، والله پدرم فرمود که کسی که به همسایش آزار برسونه هرگز ایمان به خدا و به قیامت نیاورده. جمله دیگری از حضرت است که من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله تعالی الیه افضل مصلحته. خیلی زیباست، یه شرط و جزایی هست از حضرت زهرا سلام الله علیها. فرمود هر کس از این عالم خاکی و فرشی به عالم ملکوت و عرش الهی عبادت خالصانه و عمل خالصانه بیریا به بالا بفرسته، خدا هم از بالا عکس العمل نشون میده، چیزی به پایین میفرسته. احبت الله تعالی الیه افضل مصلحته، خداوند هم به سوی چنین شخصی بهترین راه مصلحت زندگی را در پیش پای او قرار میده. بهترین و بافضیلت‌ترین راه مصلحت. ممکنه گاهی دو تا سه تا پنج تا کار هست، هر تک تکشون به مصلحت من و شما هست، ولی یکی 10% مصلحت داره، یکی 70%، یکی 80%، یکی 100%، یکی 500%، یکی 1000%. خداوند متعال می‌فرماید که اگر تو عمل خالصانه به بالا بفرستی، ما اون با فضیلت ترین مصلحت را، اون قله قله را. چون خداوند متعال قدرت بی‌نهایتی داره و رحمت بی‌نهایتی داره، لطف بی‌نهایتی داره، منتها به این شرط عمل کردن می‌خواد دیگه، عمل خالصانه بالا بره. اگر این بالا بره، در نتیجه راه پرمصلحت، با مصلحت ترین راه پیش پای انسان و جامعه خداوند قرار میده و میفرسته. اما نه دغل بازی باشه، ریاکاری باشه، مکاری باشه، سر همدیگر کلاه گذاشتن باشه، امانت را زیر پا گذاشتن باشه، خداوند رها میکنه، جامعه را و اشخاص را به حال خودش. مفسده یکی پس از دیگری زیاد میشه، یکی پس از دیگری فساد ریشه دار میشه. ولذا کاش که این سخنان معصومین رو دولت و ملت درست عمل بکنه، مسئولین عمل بکنن، ماست مالی نکنن، صداقت داشته باشن با مردم و واقعا برخورد بکنن با فساد، افساد، خیانت، بی صداقتی، با ریاکاری و همینطوری دیگه. چیز بله ها 90 نفر اینا مثل این که چنین چیزهایی داشتند و یک کسی بیاد و به عنوان سخنگوی شورای نگهبان حرف بزن، اون وقت چه برده، چه خورده، چرا خورده، چقدر خورده، چرا برخورد نشده، چرا به این مجال داده میشه؟ چرا مجال داده میشه چنین اشخاصی بالاخره شناور باشن در این جامعه؟ معلوم میشه که جو عمومی فساده که دارن اینا به راحتی 3 سال 4 سال در یک عریکه‌ای در یک صندلی میشینن و برای خودشون دنیا را جمع میکنن و بازی میکنن با آبروی شهدا و خون شهدا و خیانت میکنن و در راه در نهایت هم راها میشن میرن. ولذا کاش قوه قضاییه الان اطلاعی بده و وظیفه داره اگر بفهمن بخوان عمل بکنن به وظیفهشون اطلاعی بده مردم ما پشت بلا فاصله. حالا فعلا بالاخره اینها در مجلس هستند، کار دارن، فعلا مصلحت نیست ما همشون رو بگیریم، ولی در هر صورت ما مدارکی داریم، این مدارک گویا هست و در نتیجه این مدارک باعث شده اینا صلاحیتشون رد بشه، رسیدگی خواهیم کرد، ازشون خواهیم گرفت. دقیقا یه امیدی به مردم بدن و مردم گرد و غبار ناامیدی پاشیده نشه به جامعه. اون وقت در هر صورت امیدواریم خداوند به احترام حضرت زهرا به ما اون احساس شرف و امانت و بندگی خالصانه به خداوند متعال و احساس امانتداری به خون شهدا به ما عنایت بفرماید و به مسئولین ما، هر کسی که در یک مستری قرار گرفته، فقط حرف زده نشه، وعده وعید خالی نباشه، درست برخورد بشه، یک گزارش هنوز تایید نشده به امیرالمومنین میرسه، ببینید به یه استاندار چه نامه‌ای می‌نویسه. بند کفش تو از تو بهتره، تو اینقدر شرف انسانیت رو از دست دادی، اون حیوان باربد صد شرف داره نسبت به تو، چرا؟ چون اون خیانت نمی‌کنه. باری که بر دوشش گذاشتن خیانت نمی کنه، ولی تو خیانت کردی. چرا اینچنین برخورد نباید بشه و علنی باید بشه و روشن بشه و همینطوری شخصی بیاد بگه آه 90 نفر این آقایونی که اونجا نشستن سخنرانی می کنن، حرف می زنن، هایهوی راه می اندازن بر علیه امریکای فاسد، تو که خودت فاسدی. یک آدم فاسد با یه مفسد مثلا چگونه میخواد مبارزه بکنه؟ در هر صورت امیدواریم خداوند به احترام حضرت زهرای اطهر توفیق انسان شدن، انسان امین و انسان با شرف شدن رو به همه ما، به مسئولین ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما در اون سالن همطوری نشستیم، وقت دقایقی گذشت متاسفانه، دیر رسیدیم و ثواب این بحث‌ها که هر دوتاشو به طور کوتاه حداقل عرض می کنم، هم فکرها و هم اصول رو، ثوابش رو به روح مطهر حضرت زهرای اطهر تقدیم میکنیم. خب توجه فرمودید که ما گفتیم بحثمون در آیا الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا، گفتیم هذه مسئلتون اصولیه لا فقهیه و دلیلش هم گفتیم. مسئله دیگر مطرح شد، هل هذه المسئله عقلیتون او لفظیه، گفتیم یمکن ان تکون عقلیتن و ان تکون چی لفظیتن، این یک تذیب چه معنا باشه که بحثش گذشت. بعد رسیدیم به اینجا گفتیم در 3 محور اساسی ما بحث داریم، ضد عام حکمشتیه، ضد خاص حکمشتیه و بعدش ثمرات مسئله چیه. ضد عام رو بحثش رو دیروز مفصلا گفتیم، گفتیم امر به شی اقتضای نهی ضد عام نمی کنه به دلایلی که دیروز مطرح شد. محور دوم بحث ما حکم ضد خاصه. کلام در اینجا این هست که مثل همون بحث قبلی، آیا امر به شیء، امر به ازاله نجاست از مسجد که امر اهمه، یا امر به اداء دین عاجل امر اهمه، در مقابلش یه ضد خاصی داره، مثلا فعل صلات، آیا امر به شیء یدل علی النهی عن ضد الخاص؟ فلو قال المولا ازل النجاس عن المسجد او عد دین العاجل، اگر مولا چنین دستوری بده امر به اهم، ازل النجاس عن المسجد، چون واجب فوریه، مزیق اهمه، ولی صلات 7-8 ساعت وقت داره، موثقه، اینجا مهمه. خب اینجا آیا هل یلازم النهی عن الصلاه، آیا امر به ازاله نجاست از مسجد یستلزم و یلازم النهی عن الصلاه که ضد خاصشه یا نه؟ اینجاست که اونایی که قائل به دلالت امر به شیء به نهی از ضد هستند میگن امر به شیء اقتضای نهی از ضد میکنه، ضد خاص میکنه، به دو وجه استدلال کردن. وجه اول این است که بگیم ترک ضد مقدمه فعل ضد اهمه، یعنی ترک صلات اینجا چیه؟ مقدمه فعل ازاله نجاست، و مقدمه که شد مقدمت الواجب واجبتون، پس ترک صلات میشه چی؟ واجب. به این میگن مسلک مقدمیت. الان توضیح میدیم که یعنی چه. دومین وجه استدلال میگن که عقل میگه ملازمه هست بین امر به اهم و بین نهی از مهم. به این گفته میشه مسلک ملازمه. پس دو تا مسلک اینجا داریم، دو وجه استدلال شده امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص میکنه یا نه. یکی مسلک مقدمیت، از باب مقدمه بودن ترک ضد خاص برای فعل ازاله نجاست از مسجد. دومی مسلک ملازمه هست، میگن عقل میگه اگر مولا میخواد ازاله نجاست از مسجد بشه باید به عبد بگه که نری دنبال نماز خوندن ها. امر به ازل نجاسه گفتن ملازمه هست، عقلن ملازمه به این که بگه که فعلا این مهر و سجاده تو پهن نکن، اینو بذار کنار تا چیه ازاله نجاست انجام بشه که اهمه. ملازمتون عقلیه بین الامر به ازالت نجاسه و بین نهی عن به اصطلاح فعل صلات. این مسلک ملازمه است، اون مسلک چی؟ مقدمیت است. فعلا ما در این بحث میکنیم که ترک ضد چگونه مقدمه فعل ضد اهم میتونه باشه که مسلک مقدمیت باشه. این تقریبا سه تا امر را پشت سر هم اگر درست چینش بکنن این مدعیان و استدلال کنندگان میتونن بله این مقدمه بودن رو ثابت کنن. حالا پذیرفته میشه یا نمیشه کار نداریم، اینو باید بررسی کنیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه 3-4 مناقشه داره، انشالله میرسیم. ولی خب مسلک مقدمیت بخواد ثابت بشه، 1 باید ترک ضد روشن بشه که ترک ضد مقدمه فعل ضد اهمه. یعنی ترک صلات مقدمه چیه؟ فعل ازاله نجاسته. چون اگر شخصی که وارد مسجد شد دید نجس شده مسجد، بره مشغول نماز بشه، عملا چیه؟ اهم ترک میشه دیگه، درسته؟ بخواد ازاله نجاست از مسجد بشه، مقدمهش چیه؟ فعلا به فکر انجام صلات نباشه. ولذا ترک زد مقدمتون بر فعل زد اهم که ازاله نجاست. وقتی این مقدمه شد، مقدمت الواجبه واجبتون، مقدمه واجب واجبه، پس ترک صلات در اینجا چیه؟ واجبه. ترک صلات به عنوان مقدمه فعل ازاله نجاست که اهمه، ترک صلات میشه واجب، چون ملاک مقدمه همینه دیگه. خب وقتی که ترک صلات واجبه، یعنی امر به ترک صلات شده، امر به ترک صلات شده، پس بنابراین این امر به ترک صلات اقتضا میکنه که از فعل صلات نهی بشه. عملا پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این سه مقدمه این شد که عملا فعل صلات مورد نهی قرار گرفت. تکرار میکنم، ترک صلات مقدمه فعل ازاله است، دوم مقدمت الواجب واجبتون، پس نتیجه میگیریم ترک الصلات به عنوان مقدمه واجبه. وقتی که واجب شد، یعنی امر به ترک صلات داریم، امر به ترک صلات اقتضای نهی از ضد عام میکنه. امر به ترک صلات یعنی نهی از فعل صلات درش هست. خب نهی از فعل صلات، پس بنابراین نتیجه گرفتیم نتیجه امر به ازاله نجاست از مسجد این است که با این مقدمات نهی از فعل صلات وجود داره. ما همونی میخوایم ثابت کنیم، همونی میخوایم ثابت کنیم. امر به اهم اقتضا کرد چی رو؟ نهی از فعل صلات رو. پس این مقدمات، اگر این مقدمات سگانه ثابت بشه، نتیجهش همون نهی از صلات است که بیان شد. منتها این سه که یکی پس از دیگری مطرح کردیم، اون اولی خیلی مهمه، ترک زد مقدمه فعل زد دیگره. ترک صلات مقدمه چیه؟ فعل ازاله نجاست از مسجده. خب توضیحش این است که یک شی متوقف بر ترک ضدش هست، از این جهت که یعنی به این معنا بخواد ازاله نجاست از مسجد بشه، همزمان نمیشه فعل صلات هم واقع بشه. پس بنابراین عملا فعل ازاله نجاست متوقف به چیه؟ به ترک صلاته. چون بین صلات و بین فعل ازاله کاملا تضاد برقراره، معانده دارن با هم، ممانعت دارند. یعنی بخواد همزمان نمیشم ازاله نجاست از مسجد بشه و هم فعل صلات انجام بشه، تضاد بینهما برقراره، معانده و عناد و ممانعت برقراره. پس بنابراین وقتی ممانعت شد، یعنی عملا بخواد فعل ازاله واقع بشه، نباید مانعش که صلات واقع بشه. یعنی صلات، عدم صلات میشه مقدمه فعل ازاله نجاست. خب عدم المانع از مقدمات حساب میشه دیگه. مقدمه چیه؟ مقتضی باشه، شرط هم باشه، مانع چیه؟ نباشه، درسته؟ بنابراین ازاله نجاست بخواد واقع بشه باید مقتضی باشه، شرطش هم باشه، مانع هم نباشه. مانعش چیه؟ مانعش فعل صلاته. چرا؟ چون نمیشه فعل صلات هم باشه ازاله هم باشه. ازاله فرض این است که واجب اهمی که مولا میخواد، پس بخواد این ازاله واقع بشه فعل صلات نباید باشه، پس این عدم المانع هست. خب علت منشأ پیدایش معلول میشه. معلول چیه؟ فعل ازاله نجاست. فعل ازاله نجاست علتش چیه؟ مقتضی باشه، شرطش هم باشه، مانع چیه؟ نباشه. پس عدم صلات جزء العله هست. کل علت مقدمه معلوله، جزء العله چیه؟ مقدمه معلوله. پس عدم المانع، عدم مانع، عدم صلات شد از باب مقدمه چی؟ فعل ازاله نجاست. وقتی مقدمه شد، مقدمه واجب واجبه و به این بیانی که مطرح شد. این بیان یکی از مهمترین ادله برای اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص رو همین است که گفتیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد یک صفحه 600 صفحه 206 مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که نه، مناقشه مهمی ما داریم. 3 تا مناقشه داره. مناقشه اولش این هست که بین فعل ازاله نجاست و بین عدم صلات کاملا ملایمت برقراره. ملایمت برقراره. بله، بین فعل صلات و فعل ازاله معانده هست، معانده هست، تضاد هست، درست. اما بین فعل ازاله و عدم صلات که گفتید عدم المانع هست، این مقدمه اونه؟ نه، این مقدمه اون نیست. بین این دوتا کاملا چه هست؟ ملایمت برقراره. چطور ملایمت برقراره؟ یعنی همزمان که فعل ازاله میکنه، همون زمان هم چیه؟ عدم المانع که عدم الصلات. اینا در یه رتبه هستن، فی رتبه واحده هستن، همزمانن. وقتی در رتبه واحده باشن، این مقدمه اون چیه؟ نمیتونه بشه. این مقدمه اون نمیتونه بشه. یعنی عدم صلات مقدمه فعل ازاله نمیتونه بشه. بله، بین فعل صلات و فعل ازاله تضاد، معانده است. اینو قبول داریم. بین فعل صلات و فعل ازاله تضاد، معانده است. اما بین فعل ازاله و عدم الصلات معانده نیست، تضاد نیست، بلکه کمال چیه؟ ملایمت هست. یعنی همزمان در یه رتبه هستن. شخص وارد میشه، درجا تصمیم میگیره برای عدم صلات و فعل ازاله، مقدمه‌ای در کار نیست. مقدمه رتبهش غیر از ذل مقدمه هست، ولذا عدم المانع به عنوان مقدمه فعل ازاله، عدم صلات به عنوان مقدمه فعل ازاله نجاست از مسجد به عنوان مقدمه درست بکنید. نه، اینا در یه رتبه هستن. وقتی در یه رتبه هستن، مقدمیت عملا میشه چی؟ زیر سوال میره. عملا مقدمه بودن زیر سوال میره. این مناقشه مرحوم آقای آخونده که عملا استدلال این که عدم صلات مقدمه فعل ازاله اهم باشه، با این بیان مرحوم آقای آخوند این مقدمه ویران میشه، چون مقدمه رتبهش باید جلوتر از ذل مقدمه باشه، در یه رتبه نباشه، اینجا در یه رتبه هست. این بیان و مناقشه مرحوم آقای آخوند است که در کفایه هست. مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 1 صفحه 307 اشکال کرده به این مناقشه آقای آخوند، به مناقشه آقای آخوند اشکال کرده، منتها میخواد به آخوند نه از این جهت اشکال بخواد بکنه که بگه که عدم المانع مقدمه هست. فرض فرمودید؟ نه، دقت کنید ببینید مرحوم ناینی حرفش چیه. ایشون میفرماید که اصلا اینجا شما مانع را نباید مطرح کنید، این مانع نیست اصلا. چون معنای مانع چیه؟ معنای مانع این است که مقتضی باشه، شرط هم باشه، اون وقت با وجود مقتضی و شرط بله مانع بیاد جلو افاضه علت وجود معلول را بگیره، ترشح معلول از علت را چیه؟ بگیره. اون زمان است که مانع معنا پیدا میکنه. کی معنا پیدا میکنه مانع؟ یک مقتضی باشه، شرط هم فراهم باشه، میخواد علت معلول را وجود بده افاضه بکنه، مانع جلوشو بگیره. ها اینجا گفته میشه مانع. بخواد این معلول از علت ترشح بکنه، عدم المانع شرطه. اینجا عدم المانع گفتن. مثال خیلی ساده، مثلا آتش هست، آتش هست برای سوزوندن آماده است، شرطش هم چیه؟ که این لباس کنار آتشه، در جوار آتشه هست، اما این لباس کاملا خیس خیسه. ها اینجا بله، این به قول ایشون بلل صوب، خیس خیس بودن صوب، آبدار بودن صوب چی میشه؟ مانع ایجاد میکنه، احراق صورت نمیگیره. مقتضی که نار هست و شرطش هم که همجوار بودنه هست، و الا اگر آتش اینجا باشه فرض فرمود 200 متر اون طرف در صوب باشه، خب شرط احراق نیست، شرط احراق هست و نارم هست، اما لباس کاملا عایق داره، شدیدن خیسه، آب داره، به نحوی که عملا داره چیه؟ این نار را خاموش میکنه. اینجا میگن که مقتضی موجوده، شرطم فراهمه، مانع هست که وجود داره، عدم المانع اینجا محقق نشده و در نتیجه معلول از علت چیه؟ معلول از علت مترشح نمیشه، محقق نمیشه، مانع اینجا مطرح میشه. اما اگر نه، اصلا مقتضی نباشه، نار نیست اصلا احراق بشه، یا نار هست، نار اینجاست و 1000 متر طرفتر صوبه، شرط فراهم نیست، اینجاست که اگر مقتضی نباشه یا شرط نباشه، اینجا مانع چیه گفتن؟ درسته یا درست نیست؟ درست نیست، یعنی مانعی مطرح نیست، عدم المانع به عنوان مقدمه مطرح نیست. بحثمون در مانحنفی هم همینه. اگر چنانچه بین صلات، فعل صلات و فعل ازاله بینشون تضاد هست، حالا سوال این هست که مرحوم ناینی اشکالش به بیان مرحوم آقای آخوند این است، اصلا شما مانعی نمیشه فرض کرد. چرا؟ مانع اون زمان فرض میشه کرد که مقتضی موجود باشه، شرطم فراهم باشه، مانع هست که جلوی معلول را از علت بخواد ترشح بکنه گرفته باشه. اما اینجا آیا میشه همزمان در ذهن آقای عبد هم مقتضی صلات باشه هم مقتضی ازاله نجاست میشه یا نمیشه؟ نمیشه. نمیشه همزمان هر دو مقتضی باشه، هر دو شرط باشه. همچنان که بین فعل صلات و فعل ازاله تضاد هست، بین دوتا مقتضی هم چیه؟ تضاد هست. همچنان که اجتماع زدین ممکن نیست، اجتماع مقتضیین هم چیه؟ ممکن نیست. خوب هضم بکنید، شیر هضم باشه، ببینید ناینی چی میگه و اشکالش خیلی خوبه. ولذا ایشون میفرماید که شما اومدید گفتید که بله عدم المانع، اصلا جای مانع نیست اینجا، اصلا مقتضی وجود نداره. این طوری بگید تا اینکه این مقدمه را خراب بکنید. اصلا اینجا مقتضی فعل صلات نیست. با وجود مقتضی فعل ازاله نجاست نمیشه مقتضی صلات هم باشه. وقتی مقتضی نباشه، ما اصلا دیگه دنبال این که مانع وجود داره یا نداره نباید بریم. اینجا اصلا عدم المانع اصلا خود به خود چی میشه؟ منتفی میشه بحثش. چون عدم المانع زمانی است که هم مقتضی باشه هم شرط باشه، زمینه برای پیدایش معلول هست. مانع اگر نباشه معلول ترشح میکنه از علت. اینجا جای مانع و حرف زدن از مانع هست. دقت کردید؟ نار هست، شرط مجاورت و در جوار هم بودن هم هست، اما شدیدن خیس بودن این ثوب و لباس مانع تحقق احراقه. ها اینجا عدم المانع، وجود مانع مطرحه. مقتضی موجود، شرط هم موجوده، مانع کار خودشو میکنه. عدم المانع اگر بود احراق چی میشد؟ محقق میشد. اینجا مسئله مانع و عدم المانع مطرح کردنش درسته. اما اگر اصلا نار نیست یا نار هست شرط همجواری و مجاورت نیست، اینجا حرف از مانع بودن و عدم مانع چیه؟ بیمورده. در مانع نفی هم همینطوریه. مولایی که امر به اهم کرده که ازاله نجاسته، زدش که فعل صلاته، چنانچه بین فعل صلات و فعل ازاله تضاد برقراره، اجتماع ضدین ممکن نیست، بین مقتضیین ضدین هم چیه؟ تضاد برقراره. یعنی همزمان نمیشه هم مقتضی این ضد در این انسان باشه هم مقتضی اون ضد. نمیشه. وقتی این چیز واسه اجتماع مقتضیین ممکن نیست، وقتی ممکن نباشه، شما اصلا دنبال این که مانعی هست و عدم المانع هست و عدم المانع از باب مقدمه نمیدونم واجب است، اینا این حرف حرفای چیه؟ اضافه است. دقت بفرمایید که مرحوم ناینی به کیفیت استدلال مرحوم آیا خون چیه؟ اشکال میکنه و اشکال انصافا حکیمانه و واردی هست. منتها در نتیجه مسئله این واجب بودن ترک صلات، اون وقت نهی به صلات تعلق بگیره، همه اینا چیه؟ منتفی میشه. یه صلوات ختم بفرمایید. خب گرچه وقتمون کم هست، ولی عرض کردم که این ثواب این بحث امروز را میخواهیم هدیه بکنیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. میخواهیم فقه را هم داشته باشیم. توجه فرمودید که ما دیروز چه گفتیم؟ دیروز گفتیم که علامت بودن ید بر مالکیت، اگر هیچ گونه مانعی چیزی نباشه، گفتیم بله روایت داریم و بنای عقلا را داریم. مثل این گفتیم سجاده‌ای هست، فرشی هست دست آقای زیده، سالیان سال ما میشناسیم میبینیم که این سجاده را میبره این ور اون ور نماز میخونه و هیچ اصلا احتمال دیگری که این مال این باشه یا نباشه در ذهن ما خطور نکرده، حالت سابقه هم نداریم ازش. اینجا بعد این ید چی میشه؟ اماره ملکیت میشه. آقای زید مالک این سجاده و مالک این فرشه. اما اگر نه یه حالت سابقه داشته باشه این ید، قبلا می دانستیم که آقای زید این رو امانت گرفته از مالکش مدت های مدید، یا اصلا نه زید این رو به زور از مالکش غصب کرده گرفته. از فرمودی آریه گرفته، امانت گرفته، به ودیعه گذاشته شده پیشش، حالت سابقه این چنینی اگر باشه. آیا حالا احتمال میدیم که شاید بعدن ایشون رفته خریده، مثلا اون غصبیت منتفی شده، احتمالش رو میدیم، اینجا آیا ید اماره مالکیت میشه یا نمیشه؟ گفتیم نه نمیشه. گفتیم استصحاب اینجا به قاعده ید چیه؟ بگید حکومت میکنه. استصحاب که اصل عملیه، به قاعده ید و اماریت مالکیت ید حکومت میکنه. فورا اشکال شد که آخه مگه اماره میشه محکوم اصل باشه؟ مگه اصل میتونه به اماره حکومت بکنه؟ مگه شما نگفتید الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، اماره باشه اصل خود به خود کنار زده میشه؟ چطور اینجا شما میگید استصحاب چیه؟ حکومت به قاعده ید که اماره هست میکنه. جواب چه دادیم؟ گفتیم اون زمان اماره مقدم بر اصل و اصول هست که اینا دوتا معداشون در عرض هم باشه، در عرض هم باشه. یعنی شما مثلا یک حکمی را میخواید ثابت بکنی، هم اماره داری هم اصل، ولی اینجا با وجود اماره به اصل نیاز نیست. الاصل و دلیل و نیسو لا دلیل، معداشون در عرض هم باشه. اما در اینجا اینطوری نیست، اینجا حالت سابقه این ید را میدونیم که این غصبی بوده مدتی، یا به عنوان عاریه و امانت بوده. حالا این مدتی که دستشه ببینیم آیا این ید اماره مالکیت میشه یا نه. استصحاب به ما چی میگه؟ لا تنگز الیقینه به شک. این لا تنگز الیقینه به شک تعبدن به ما ثابت میکنه عدم ملکیت این آقای زید را. دیگه عملا این ید اماریت بر مالکیت از به اصطلاح براش موضوعش اصلا درست نمیشه، موضوعش درست نمیشه. اینجا باز یک اشکالی میشه و اون اینی که ببینید بحث دقیقی هست. یک سوالی میکنم ببینم اون بحث دقیق در اصول رو چگونه تونستید دریافت کنید. ببینید هم در امارات هم در اصول عملیه ما واقع را نمیدونیم، اینا مشترکن از این جهت، هم در اصول عملیه هم در امارات معتبره شرعیه اصل واقع را ما نمیدونیم، اصل واقع برای ما مجهوله. اما فرقشون چیه؟ در هر دو ما اماره را واقع را نمیدونیم، در واقع شک داریم، واقع را نمیدونیم، چه در امارات معتبره چه در اصول عملیه. اما فرقشون چیه؟ حرفتون درسته ولی جواب من نیست. یک مقدار باید یه قدم‌های پیشروی بکنید برید جلو.
اصول هستش اینا همشون یا امرای شک که حالات مکلف داره شک. مثلا اگه حالت سابقه داره یا نداره. ولی اماره اینجوری نیست.
نه اونی که من میخوام نیست اون جوابی که جواب درستیه. در این حال شما دارید کاملا به مرز نزدیک میشید و
خدمت شما.
نه نه ببینید این چنین باید جواب بدید. ببینید هم در اصول عملیه، خوب دقت بکنید خیلی دقیق این بحث، هم در اصول عملیه هم در امارات معتبره اصل واقع به ما مستوره، چون اگر کاملا ما واقع را بدونیم نه به اماره نیاز داریم نه به اصول عملیه نیاز داریم. در هر دو ما واقع را نمیدونیم، واقع برای ما مستوره. اما فرقشون چیه؟ فرقشون این است که در اصول عملیه، در موضوع اصول عملیه شک و جهل اخذ شده در موضوعشون، اما در امارات معتبره موردش بله همونجاست که شک و جهل داریم، اما در موضوع امارات معتبره شرعیه چیه؟ جهل و شک اخذ نشده. اون دوستانی که گفتن امارات به نوعی کاشفیت دارن، یعنی یکی دو نفر از دوستان، گفتم دارید جوابی که میگید درسته، ولی اونی که باید بگید به اونجا نرسیدید، باید اینی بگید. در هر دو درسته، واقع برای ما مجهوله و مستوره، هنوز اون شک و تردیدمون از بین نرفته، اما در اصول عملیه، در موضوع جریان اصول عملیه شک و جهل چیه؟ گنجانیده شده. اما در موضوع امارات چیه؟ شک و جهل گنجانیده نشده. ولذا میگیم به دید واقع نگاه میکنیم به معدای اماره، اما در اصول عملیه میگیم نه، وظیفه عملیمون این است ولی واقع چیه نمیدونیم. دقت کردید؟ حالا بحث اینجاست، بحث اینجاست که مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق عراقی به ناینی اشکال میکنه و اون اینه که شما گفتید استصحاب عملا حکومت میکنه به این قاعده چی؟ ید. مگه اینطوری نگفت؟ خب مگر در قاعده ید، در موضوع قاعده ید، در موضوع امارات جهل و شک اخذ نشده، اما در موضوع اصول عملیه مثل استصحاب و سایر اصول شک و جهل چیه؟ اخذ شده. اشکال میخواد بکنه که شما در این قاعده ید ولو واقع را نمیدانید، ولی در موضوع قاعده ید جهل و شک چیه؟ اخذ نشده. یعنی که نه، قاعده ید اینجا عملا باید پابرجا باشه، چون در جریان قاعده ید چیه؟ جهل و شک اخذ نشده. جهل و شک اخذ نشده، گرچه بله مورد جریان قاعده ید هم چیه؟ همون جهل هست، اما جهل در موضوعش اخذ شده یا نشده؟ نشده. اما در اصول عملیه جهل و شک در موضوع اخذ شده. در نتیجه کردن میخواد مرحوم ناینی، مرحوم محقق عراقی به مرحوم ناینی نشخال را بکنه که در موضوع قاعده ید جهل و شکی که اخذ نشده، در نتیجه وقتی ما نمیدونیم آیا این جانماز و فرشی که دست زید بوده آیا مالک شده یا نشده، چیکار داریم مالک شده یا نشده؟ جهل در قاعده ید چیه؟ اماره است. جهل و شک درش اخذ نشده. پیاده بکنیم بگیم انشالله مال ایشونه، دیگه نوبت به استصحاب چیه؟ نرسه. چرا؟ چون در اصول خوندیم فرق بین امارات و اصول عملیه چیه؟ در موضوع امارات معتبره چیه؟ جهل اخذ نشده که ما را زمینگیر بکنه و زمینه را برای اجرای اصول عملیه و استصحاب فراهم بکنه. این اشکال مرحوم محقق عراقی است به مرحوم ناینی، اشکال دقیقی هست. بعد خود مرحوم محقق عراقی میگه یه راه دیگری هست که ما قاعده ید را خراب بکنیم و زمینه برای استصحاب چیه؟ فراهم بشه. و اون چیه؟ مگر دلیل مهم قاعده ید بنای عقلا نبود؟ بنای عقلا بود و بنای عقلا اون زمان دلیل هست که شارع اون را چیه؟ امضا کرده باشه. در این چنین موردی که صاحب ید و قاعده ید میخواد جاری بشه ولی قبلا این غصبی بوده یا آریه‌ای بوده، اینها اینو ممکنه بنای عقلا به عنوان مالکیت بپذیره ولی شارع به عنوان مالکیت چیه؟ نمیپذیره، امضا نمیکنه. شارع به عنوان اماره و علامت مالکیت این را چیه؟ امضا نمیکنه، رد میکنه، میگه این که قبلا غصبی بود، این که قبلا امانت بود، مالک نبود این آدم. اینجاست که بله زمینه فراهم میشه برای چی؟ استصحاب. زمینه فراهم میشه برای استصحاب. در نتیجه کلام مرحوم نائینی ثابت میشه، میشه به مرحوم محقق عراقی گفت که بالاخره شما هم در نهایت همینی که مرحوم نائینی فرموده بود کار به اونجا رسید دیگه، ولی خب البته شما یک ارزش افسوده‌ای به ما دادید، یه چیز جدیدی. باید از روح همه این علمای ربانی ما تشکر بکنیم که این چنین دقت نظر کردند. و بله مرحوم نائینی با جریان استصحاب گفت که اماره مورد حکومت میشه، محکوم میشه، استصحاب به اون حکومت میکنه. مرحوم محقق عراقی به این اشکال میکنه که در موضوع امارات و اینا اصلا جهل و شک اخذ نشده تا شما با جریان استصحاب او را محکوم بکنی، استصحاب به اون حاکم بشه. کنه از مرحوم محقق عراقی میخوایم بپرسیم که پس شما میخواید استصحاب را کنار بگذارید، اماره اینجا قاعده ید اماره بودنش علامت ملکیت و مالکیتش رو قبول بکنید؟ میگه نه، من از راه دیگه میخوام این از بین بره. و اون اینه که اون بنای عقلا زمانی دلیل مهمی بود برای اماره ید احسن برای به عنوان مالکیت که شارع اون را رد نکرده باشه. اینجا شارع این را رد کرده. بله همین شارع، یعنی ازش بپرسیم حضرت آقای شارع اگر کسی مالی در دست داره مدتی دستشه ولی ما میدانیم که قبلا غصبی بوده، مالک نبوده قبلا، میدانیم غصبی بوده، اما در این حال که میدانیم غصبی بوده آیا باز این در دست بودنش رو اماره مالکیت شما میدانید؟ قطعا شارع میگه نه. اینجا شارع فورا میگه لا تنگذر یقینا بشک، مگه نمیگه قبلا میدونستیم که غصبیه، یعنی ملکی نبوده دیگه، درسته؟ مگه نمیگه قبلا میدونستیم که آریه ایه، ملکی دیگریست هست این؟ اونو وقتی اینو میدونستی اینو به این سادگی از دستیه؟ بس بنابراین اینو امضا نمی کنه. با این بیان مرحوم نائینی تثبیت میشه عملا، و در این حال بیان مرحوم عراقی هم بیان دقیقی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اونایی که مسلمونن درست صلوات بفرستن. بله انشالله دست تا شنبه انشالله تعطیل است. و دوستان التماس دعا داریم از محضرتون در عزاداری های حضرت شکر
جام مصادر محضرت نمیشد؟
نه
دقیقه